در صبحانه با خبر امروز. ادامه حضور سنگین نیروهای رسمی و غیر رسمی حکومت در مهاباد یک روز پس از سرکوب شدید شبانه. مولوی عبدالحمید درباره وضعیت مناطق کردنشین ابراز نگرانی جدی کرد. ادامه اعتراض و تحصن دانشجویان در ده ها دانشگاه ایران در دهمین هفته اعتراضات سراسری. نیروهای امنیتی در مریوان بار دیگر به روی معترضان آتش گشودند. بازداشت دو بازیگر معترض و کنارگیری سومین مجری صدا و سیما طی کمتر از 48 ساعت همراه کسانی که آنتن زنده رادیو و تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی را در اختیار داشتند با معترضان به چه معناست؟ و فرارسیدن روزی که تا چندی پیش اکثر ایرانی ها منتظرش بودند. آیا بازیکنان دو تیم ایران و انگلیس در قبال سرکوب معترضان موضع‌گیری می کنند؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. یک روز پس از سرکوب شدید و خونین مهاباد، اعتراضات مردم این شهر نه تنها فروکش نکرد که حتی با شدت و حدت بیشتری ادامه داشت. معدود تصاویر دریافتی از مهاباد در روز یکشنبه از حضور گسترده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی حکایت دارند. بالگردها بر فراز شهر در پرواز بودند و خودروهای نظامی حامل دوشکا و تیربار هم در سطح شهر تردد می‌کردند. با وجود همه اینها اما عده زیادی از مردم باز هم به خیابان‌ها آمدند. اختلال شدید در اینترنت و قطع مرتب برق در منطقه باعث شده تصاویر زیادی از وقایع روز گذشته منتشر نشود، اما همزمان معترضان در بسیاری از دیگر شهرهای کردنشین از جمله سقز، بوکان، جوانرود، کرمانشاه، مریوان و سنندج به خیابان‌ها آمدند و حمایت خود را از مردم مهاباد اعلام کردند. وقایع این چند روز بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی ابایی از توسل به خشونت افسار گسیخته به خصوص در مناطق کردنشین ندارد. در همین روز مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل تسنن زاهدان، هم از وضعیت این مناطق ابراز نگرانی شدید کرد. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهدی بگی.
پرواز هلیکوپترهای نظامی بر فراز مهاباد یک شنبه 29 آبان و این گسیل نیروهای امنیتی در شهر با خودروهای مجهز به سلاح‌های سنگین. بسیاری از شهروندان وضعیت شهر را شبیه حکومت نظامی توصیف کردند.
سلام.
این دختر مهابادی میگوید نیروهای امنیتی از همان ابتدای روز به مردمی که حتی در اعتراضات شرکت نداشتند شلیک میکردند.
اما اونا برای تحریک ما به زن و بچه هایی که توی صف نونوایی بودن اومدن شلیک کردن. صبح زود اینجا هلیکوپتر هست، به گفته نمیدونم خبرها میگن تانک آوردن. من هلیکوپتر رو با چشمای خودم دیدم، تمام ماشین و خونه های مردم رو داغون کردن. اعتصابات، همه مغازه هم بسته هست، مردم بیرونن. لطفاً شهرهای بزرگ بیرون بیاین، لطفاً بیرون بیاین. ما اگه کل آذربایجان غربی رو هم بگیریم به تنهایی نمیتونیم کاری بکنیم، باید هممون با هم باشیم. ما با دست خالی هستیم، هیچ گونه سلاحی نداریم و این یک شایعه است که ما سلاح داریم. ما کاملا با سنگ بیرون میایم، فقط همین، هیچ چیز دیگه نداریم.
شلیک مستقیم گلوله هم مانع از حضور معترضان در خیابان نشد. این سنگربندی در مقابل نیروهای امنیتی. در توصیف این ویدیو گفته شده مردم کلانتری 13 مهاباد را محاصره کرده بودند. با تاریک شدن هوا درگیری ها شدیدتر هم شد. این فریاد حمایت طلبی مردم مهاباد. بسیاری از مردم مناطق کردنشین در حمایت از مردم مهاباد به خیابان‌ها آمدند. اینجا جوانرود در استان کرمانشاه. معترضان شعار می‌دهند مهاباد تنها نیست، جوانرود حامیش است. گزارش شده تک تیراندازهای سپاه پاسداران از روی پشت بام دادگستری این شهر معترضان را هدف قرار می دهند. شبکه حقوق بشر کردستان گفته دست کم 4 شهروند از جمله یک کودک کشته شدند. و این حمایت مردم کرمانشاه از مهاباد. اینجا سقز، شهر مهسا امینی. دختر کردی که مرگش در بازداشت گشته ارشاد جرقه این دور از اعتراضات را زد. پاوه، شهر کردنشین دیگری در استان کرمانشاه هم زیر آتش سنگین نیروهای امنیتی بود. در پیران شهر هم معترضان به خیابان آمدند. صدای ممتد شلیک گلوله تمام شهر را پر کرده بود. بنابر گزارش ها دست کم 1 شهروند کشته و عده زیادی زخمی شدند. ویدیوی دیگری از این شهر منتشر شده که گفته می شود معترضان خانه 1 جاش را به آتش کشیدند. کلمه ای برای توصیف شهروندانی که با سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر همکاری می کنند. اینجا مریوان و فریاد شعار مشهور اعتراضات سراسری. زن زندگی آزادی که حالا روز و شب در خیابانهای ایران تنین انداز می شود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
بنابر تصاویر دریافتی تیراندازی در شهر مهاباد دیشب هم همچنان ادامه داشت و وضعیت در این شهر از شامگاه شنبه جنگی توصیف شده. برای بررسی آخرین اخبار از مناطق کردنشین ایران همراه میشیم با کاوه حسن‌پور، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگام مقیم نروژ. آقای حسن‌پور درود بر شما، خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر. تصاویر منتشر شده از مهاباد و سنندج و دیگر شهرهای کردنشین نشون میده که حکومت برای کنترل اعتراضات تجهیزات نظامی آورده، از بالگرد و خودروهای سنگین. از شما بشنویم آخرین وضعیت این شهرها رو.
بله، سلام و درود بر شما. از شب شنبه و روز یک شنبه همچنین گزارش شده که شهر مهاباد زیر چرخ ادوات زرهی و نظامی جمهوری اسلامی بوده. این نیروها بر اساس اطلاعات دریافتی ما از قرارگاه حمزه سید الشهدا به شهر مهاباد اعزام شدند. این قرارگاه متشکل از 2 لشکر 3 نیروی مخصوص حمزه و لشکر 22 بیت المقدس هست که تخصصش درگیری و جنگ با گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی هستش. بر اساس عکس ها و فیلم هایی که به دست ما رسیده، نوع اصطلاح و ادواتی که این نیروها با خودشون هم کردن شهر مهاباد رو به یک فضای تمام جنگی تبدیل کردن. مرتب به سمت مردم و به صورت مکرر تیراندازی کردن که سعی کردن رعب و وحشت در میان مردم ایجاد کنن، ولی مردم خوشبختانه صحنه رو ترک نکردن. همچنین گزارش شده که بخشی دیگر از این نیروهای قرارگاه حمزه شهید الشهدا به سمت سردشت، پیرانشهر و سقز اعزام شدن. ما چند روز پیش هم تایید کردیم که بخشی از این نیروها نیروهای ایرانی نبودن. ما تونستیم هویت 2 نفر از این نیروها رو احراز کنیم. 2 نفر از این نیروها سر به از نیروهای لشکر فاطمیون بودن که با این نیروها به کردستان اعزام شدن. شهر در اکثر شهرهای کردستان امروز مردم در خیابونا بودن، در حمایت از مردم مهاباد شعار دادن و همچنین ما هم به عنوان سازمان هنگاو از مردم ایران درخواست کردیم. امروز در رسانه‌های جمعی یک نامه‌ای رو پخش کردیم از مردم خواهش کردیم که مردم مهاباد رو، مردم کردستان رو تنها نذارن. واقعیتش اینه وقتی ما در مورد جغرافی های ایران صحبت میکنیم و به اصطلاح میخواییم این یک پارچگی باشه، باید در عمل همین رو ثابت بکنیم. ما فکر میکنیم یک به اصطلاح هماهنگی بوده با مردم کردستان، مخصوصا مردم مهاباد، هم دردی شده، پشتیبانی شده، ولی کافی نیست. ما میخواییم که مردم ایران، ازشون تقاضا میکنیم که به صورت کلی از مردم مهاباد پشتیبانی بکنن.
آیه اصلا به هر حال این اعتراضات شعله اولش به خاطر دختری بود که کرد بود، به هر حال این چیزی هستش که نشون میده مردم ایران یک پارچه کردستان رو قلب ایران میدونن. اما برگردیم به صحبت شما که اشاره کردید نیروهای سرکوب کرد دنبال ایجاد رعب و وحشت هستن. تصاویری آمده که حتی به خانه ها بی هدف شلیک میکنن. آنچه مشخصه عدد درستی از بازداشتی ها در مناطق کردنشین وجود نداره. آیا سازمان شما آماری از تعداد کشته شدگان و بازداشتی های این مناطق داره؟
بله، خدمتتون عرض کنم که تنها در 5 روز گذشته در شهرهای کردستان 32 نفر کشته شدن. همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم، تقریبا نیم ساعت پیش یه خبری به دست ما رسیده که 2 نفر در جوانرودی، یک نوجوان 16 ساله به اسم بهادین رئیسی کشته شده، همچنین یک نفر دیگه به نام آقای عرفان کاکایی که معلم ورزش بودن متاسفانه جونشون رو از دست دادن. تنها این آماری که عرض کردن مال به اصطلاح 5 روز گذشته بوده. همچنین 16 نفر از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی هم در جریان مقابله مردم کشته شدن که خود جمهوری اسلامی 5 نفر از این اسامی رو تایید کرده. ولی اگه بخوام به صورت کلی آماری بدم خدمتتون، ما در سازمان هنگاو هفته گذشته گزارش شماره 10مون رو منتشر کردیم که به صورت جزئی به آمار کشته شدگان، کسانی که زخمی شدن، کسانی که بازداشت و روبوده شدن ما پرداختیم. بیش از 4000 نفر در گزارش شماره 10 ما تاکید کردیم که روبوده و دستگیر شدن. هنگاو تونسته بود 942 نفر رو تایید بکنه، هویتشون رو احراز بکنه. البته این گزارش شماره 10 ما تاکید داریم که این آمار در گزارش های آینده که به سمت نظر مردم خواهد رسید خیلی بیشتر میشه و همچنین 5000 نفر هم زخمی شدن در 38 شهر کردستان که اعتراضات در جریان بوده. 5000 نفر به علت شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی به سمت مردم با اسلحه‌های جنگی زخمی شدن.
کاوه حسن‌پور همراه ما بود، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو مقیم نروژ. همونطور که شنیدید، مهاباد از شامگاه شنبه هدف حمله گسترده نیروهای مسلح حکومتی و یگان ویژه قرار داده. بسیاری از فعالان حقوق بشر هشدار دادند که کشتار معترضان در نیزار ماهشهر در سال 98 بار دیگر در مهاباد در حال تکرار است. از این رو بسیاری از اتحاد برای کردستان صحبت میکنند. پژمان گلچین ما رو همراهی میکنه، پژوهشگر فلسفه و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای گلچین، همه از اتحاد صحبت میکنند، این اتحاد در شرایط کنونی ایران به چه شکل هایی میتونه تعریف بشه؟
درود بر شما. با توجه به اینکه ما با اتفاقات بسیار گسترده‌ای در ایران هستیم، از بلوچستان تا کردستان تا تهران اتحاد یکی از چیزهایی که خیلی از افراد و فعالین سیاسی بهش می‌پردازند و امروز به عنوان یک آلترناتیو جدی برای پیشگویی اهداف کل نیروهای اپوزیسیون ازش یاد می‌کنند. اما یکی از مشکلاتی که ما داریم در ایران، نه فقط در شرایط فعلی، در فرهنگ روزمرهمون، این مفاهیم برای ما نیاز به بازمعنا شدن داره که متاسفانه در طول این تاریخ سالهایی که گذشت ما نتونستیم بهش به دقت بپردازیم. خیلی معترضم به اینکه چرا اپوزیسیون کنار هم قرار نمیگیرن، چرا خیلی از افراد اپوزیسیون با هم نمیشینن یک تشکیلات منسجم شکل بدن، در صورتی که ما میبینیم در سال گذشته اتفاق افتاد. دورای مدیریت بزرگ یک ارگانیزیشن به یک پلتفرم بود به همین معنا تا بتونه بسیاری از نیروها رو در درون خودش بگذاره تا در چنین روزهایی همه نیروهای اپوزیسیون یک تصمیم واحد بگیرن و راهبری کنن بحران رو و رفعش کنن. متاسفانه شکلی نگرفت این کار، این اتفاق نیفتاد. آیا دلیل این بود که اهالی شورای گذار، شورای مدیریت گذار نمیخواستن، یا نه ما تعریف مشخصی از اتحاد نداریم و نیاز داریم که اینو باز کنیم تا اینکه این اتفاقایی که به این سهمگینی میفته از نیزار ماهر، از نماز جمعه بلوچستان، از روزهایی که امروز معابد به سختی داره طی میکنه و مردم ایران اتفاقا در ایران با هم متحدانه پشت هم و پشت این مردم نازنین معابد هستن ولی نیروهای اپوزیسیون نمیتونن به این اتحاد برسن، این به نظرم نیاز به یک بحث بسیار مفصل تری داره که باز کنیم اصلا اتحاد چیست واقعا.
بحث بسیار مهمیه این که خود اتحاد چیست و برحال تعریفی که در حال حاضر در ایران میتونه داشته باشه. شما اشاره کردید به این که متحدان در ایران پشت هم ایستادن، معترضان در ایران متحدانه پشت هم در ایران ایستادن، مردم در حال حاضر فقط خواهان برچیده شدن سفره این نظام هستن. شاید این تنها مسئله مشترک میان مردم و گروه‌های اپوزیسیون یا گروه‌های سیاسی مخالف نظام هستش. جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه است که مفاهیم رو در مقابل هم قرار میده، گسل‌های جنسیتی جدی در جامعه ایجاد کرده، حتی در همون مفهوم هم باز دو دستگی و دوگانگی ایجاد کرده. در این کشور با این نظام، با این ایدئولوژی فکری، چه شد که این اتحادی که شما الان بهش اشاره کردید که مردم پشت سر هم ایستادن و از هم حمایت میکنن شکل گرفت؟
بسیار ما در مقابل اتحاد واژه‌ای داریم به نام جدایی. جدایی رو اگر که ما به عنوان یک واژه کنارش مشابهش از گسل استفاده کنیم، در ایران حکومت جمهوری اسلامی بارها و بارها به دفعات گسل‌های متفاوتی رو در جامعه هم ساخت هم فعال کرد. گسل‌ها یکیشون شما یاد کردید ازش، گسل جنسیتی، گسل‌های اتنیکی، گسل‌های طبقاتی، گسل‌های سنفی، گسل‌های ورزشی، گسل‌های جغرافیایی. این گسل‌ها وقتی که جمهوری اسلامی روشون سرمایه گذاری میکنه فقط برای یک چیزه، که اتحاد در توده شکل نگیره. اما مردم هر کدام هر زمانی که یکی از این گسل‌ها فعال شد اتفاقا بیشتر به هم نزدیک شدن، چون یک چیز مشترک رو احساس کردن، رنج مشترک. رمز اتحاد مردم اینه که در یک رنج مشترکی قرار گرفتن و این رنج مشترک و درکشون از این رنج مشترک در دیگری اینها رو با هم متحد کرده و من اتحاد در مردم کف خیابون و مردم داخل میدان مبارزه در ایران رو با اتحاد افراد اپوزیسیون فرق می‌گذارم در تعریفم. اتحاد مردم برای زندگی، برای زیستن، برای خوشی زیستن و رفاهه، اما اتحاد اپوزیسیون برای قدرت، برای به دست آوردن یک جایگاه واجد قدرت تا بتونن پروژه های ایدئولوژی، تشکیلاتی یا گروهی خودشون رو پیش ببرن. بد نیست به معنای کلمه این واژه رو در نظر نگیریم. اونها هم باید کار خودشون رو بکنن، مردم هم باید کار خودشون رو بکنن. اتحاد واقعی وقتیه که بین مردم متحد و اپوزیسیون نامتحد یک اتحاد سومی شکل، یعنی اپوزیسیون منسجم بشه، یک اتحاد نیاز داره، مردم منسجم باشند که هستن، اتحادشون رو پیدا کردن، حالا این دو باید بچسبن به اصطلاح به هم، یعنی به اصطلاح هم میگیم سر جنبش به بدنه جنبش باید بچسبه. خود این یک مفهوم دیگری از اتحاد رو نیاز داره. به نظرم اگر نیروهای اپوزیسیون فهم مشخصی از جایگاه قدرت هم یک پلتفرم مشخص رو پیدا بکنن، این نیروهای اپوزیسیون که با هم متحد شدن به راحتی راهبری و پیش بردن این جنبش رو در دست خواهند گرفت و مردم خیابان رو که با هم متحد هستن معطوف به یک هدف مشخص راهبری خواهند کرد.
پژمان گلچین همراه ما بود، پژوهشگر فلسفه و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. همزمان با سرکوب شدید معترضان در مهاباد و دیگر شهرهای کردنشین، فراخوان‌های گسترده‌ای برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شهرهای دیگر منتشر شد. حدود 28 شهر در 17 استان صحنه اعتراض‌های پراکنده بودند، اما بیشتر تجمع‌های اعتراضی در دانشگاه‌های کشور برگزار شد و 46 دانشگاه شاهد تجمع‌های اعتراضی بودند. با ادامه همراهی هنرمندان و افراد سرشناس از این اعتراض‌ها، موج بازداشت‌ها هم ادامه دارد، از جمله کتایون ریاهی که یکی از نخستین زنان بازیگری بود که در همراهی با اعتراضات حجاب اجباری را کنار گذاشت. شهرر سیا می‌گزارش می‌دهد.
این یک پرفورمنس آرت در دانشگاه دامغان است، اجسادی که یکی از آنها در یخ قرار گرفته. به یاد کیان پیرفلک و تمام جانباختگان اعتراض‌های سراسری. اینها هم دانشجویان دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر تهران هستند که تجمع اعتراضی برگزار کردند. مشابه این تجمع‌ها در دانشگاه کردستان به طور گسترده برگزار شد. اینجا تجمع اساتید دانشگاه کردستان و در دانشگاه رازی کرمانشاه در حمایت از معترضان در کردستان و مهاباد. دانشگاه‌های دیگر مثل دانشکده مدیریت تهران یا دانشگاه آزاد ساری هم صحنه اعتراض دانشجویان بودند. دانشگاه خلیج فارس بوشهر و خوارزمی تهران و البته دانشگاه امیرکبیر که از آغاز اعتراض‌ها تعطیلی نداشته و همچنان صدای اعتراضش بلند است و این صحنه غم‌انگیز از شمع‌هایی که دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز به یاد آیلار حقی، یکی از دانشجویان کشته شده اعتراض‌ها، روشن کردند. وزارت علوم و فناوری تقریباً تمام دانشگاه‌ها را امروز تعطیل یا نیمه تعطیل اعلام کرده به بهانه تماشای بازی فوتبال ایران و انگلیس در جام جهانی.
امروز 29 آبان عبدالآباد خیابان رحمان مامورا ریخت.
علاوه بر دانشگاه‌ها، در خیابان‌های شهرهای ایران هم اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد. خیابان بعد مامورا دارن بازار دارن می‌زنن. اینجا در عبدالآباد، محله‌ای در جنوب شهر تهران، و در خیابان‌های ارومیه به حمایت از مردم شهرهای کردنشین، به خصوص مهاباد که زیر سرکوب شدید است. این هم توییت مولوی عبدالحمید، امام جماعت اهل سنت زاهدان، که گفته
خبرهای نگران کننده از مناطق کردنشین مخصوصا مهاباد به گوش می‌رسد. مردم معترض این مناطق از اعضای ملت بزرگ ایران هستند. صیانت از جان و مال و عزت مردم وظیفه انسانی همه است. فشار و سرکوب باعث گسترش نارضایتی خواهد شد. مأمورین از تیراندازی به سوی مردم خودداری کنند.
همین گفته‌ها می‌تواند انگیزه‌ای برای معترضان برای آمدن به خیابان‌های شهرهای سیستان و بلوچستان شود. چنانکه در اینجا نیکشهر در جنوب استان مردم بنرهای حکومتی را آتش زدند. رشت در شمال ایران هم محل برگزاری تجمع‌های اعتراضی بود. معترضان در مشهد هم برای حمایت از مهاباد به خیابان‌ها آمدند و در قم یا اینجا در کرج و در تهران اکباتان و بلوار فردوس. شرق تهران نارمک و حفوظ، چیتکر در غرب تهران. در جنوب ایران هم دشتی پارسیان هرمزگان با صحنه اعتراض‌ها بود و موج بازداشت‌ها هم همچنان ادامه دارد، با احضار چندین چهره شناخته شده، از جمله یحیی گل‌محمدی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و پروانه سلحشو نماینده سابق مجلس و همینطور محمود صادقی نماینده پیشین مجلس. و این هم ویدیو معروف هنگام قاضیانی، بازیگر سینما و تلویزیون، که نوشت شاید این آخرین پست من باشد. از این لحظه به بعد هر اتفاقی برایم بیفتد بدانید که من تا آخرین نفس کنار مردم ایران هستم. بعد از انتشار این ویدیو بازداشت شد.
و به همه مردم ایران و زنان ایرانی که بیشترین فشار،
همانطوری که کتایون ریاهی، بازیگر دیگری که در ابتدای اعتراض‌ها پست مشابهی را منتشر کرده بود، دیروز بازداشت شد. اما حمایت این چهره، داوود عابدی، خبرنگار ورزشی صدا و سیما، عجیب به نظر می‌رسد. گفته مدتی است خانه نشین شده و برای این روزهای غم انگیز در تنهایی بارها گریسته. خروجش را از صدا و سیما اعلام کرده، در حالی که همسرش المیرا شریفی هنوز مجری خبر است. 3 سال پیش در این برنامه خندوانه گفته بود خسته شده و میخواهد خانه نشین شود.
که من با سابقه 22 سال کار دوست دارم زودتر خودم بازخرید کنم، یه جورایی برم خونه باشم.
آقای عابدی البته اولین و تنها مجری تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی نیست که از کار کنار کشیده. تنها در کمتر از 48 ساعت 3 مجری از جمله فرهاد فخربخش از قطع همکاری با صدا و سیما خبر دادند.
انصراف خودم رو از همکاری با صدا و سیما اعلام می‌کنم.
کیمیا گیلانی هم در این مسابقه تلویزیونی بعد از نشان دادن عکس کیان پیرفلک به عنوان سوال مسابقه برای همیشه از صدا و سیما خداحافظی کرد.
منم تسلیت میگم دوباره واقعا.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
ادامه اعتراضات و اعتصابات دانشجویی رو با مهدی گررو به گفتگو می‌ذاریم، تحلیلگر سیاسی مقام سوئد. خانم گررو، از آغاز اعتراضات دانشجویان همراه بودند با اعتراضات و اعتراضات سراسری و به شدت هم سرکوب شدند. در بسیاری از دانشگاه دانشجویان رو رو بودند، بازداشت کردند و در دانشگاه رو بستند، اونها رو زندانی کردند. آیا با این همه سرکوب جمهوری اسلامی تونست به اعتراضات و اعتصابات دانشجویی پایان بده و اون رو کنترل کنه؟
آماری که خود وزارت علوم تا الان اعلام کرده، بیشتر از 500 نفر فقط دانشجو بازداشت شده، یعنی کسانی که به علت فعالیت‌های دانشجویی در خوابگاه‌های دانشجویی بازداشت شدن یا روبوده شدن و یا در اطراف دانشگاه بازداشت شدن. این عدد در واقع این بیشتر 500 نفر جدای از کسانی هستش که در اعتراضات در خیابان‌ها حضور داشتن و بازداشت شدن و به دلیل اعتراضات خیابانی در واقع بازداشت شدن. فقط به دلیل فعالیت دانشجویی حداقل 500 نفر الان بازداشت شدن. باز هم بر اساس چیزی که خود وزارت علوم اعلام کرده، بیشتر از 1000 تجمع دانشجویی در طی 2 ماه گذشته بعد از قتل مهسا امینی در واقع در دانشگاه‌های مختلف ایران که میشه گفت به گستردگی تمام ایران بوده، در دانشگاه‌های کوچیک، در شهرهای کوچیک مثل میبود یا شهرهای استان‌های دیگه یا دانشگاه‌های بزرگ مثل دانشگاه شریف و دانشگاه‌های مادر در تهران بوده. ولی این گستردگی نشون میده که فعالین دانشجویی چه ارتباط نزدیک و خواسته های دانشجویی چه ارتباط نزدیکی با آنچه که در اعتراضات خیابانی اتفاق میفته داره. یعنی شما میبینید به محض اینکه آیلار حقی که یکی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تبریز هست کشته میشه، فردای اون روز تمام دانشجویان علوم پزشکی میان و تجمعاتشون رو شروع میکنن. در دانشگاه آزاد امروز به خاطر خبر در واقع کشته شدن حمیدرضا روحی که 2 روز گذشته خبرش منتشر شده بود و در واقع مراسم خاکسپاریش هم انجام شده بود، دانشگاه آزاد شهر قدس تجمعاتی صورت گرفته بود. یا حتی نه فقط کشته شدن، بلکه ملیکا قرقوزلو که منتقل شده به در واقع امین‌آباد که یکی از روش‌هایی هستش که این روزها جمهوری اسلامی خیلی داره در مورد مخالفانش استفاده می‌کنه که بجز زندانی کردن اونها رو به بیمارستان‌های روانی هم روانه می‌کنه، می‌بینیم که امروز در دانشگاه علامه اعتراض گسترده‌ای وجود داشت فقط به خاطر اینکه حمایت بکنن از همکلاسیشون. این ارتباط نزدیک بین آنچه در خیابان‌ها و اعتراضات داره اتفاق می‌افته، در زندان‌ها داره اتفاق می‌افته و جنبش دانشجویی در دور دانشگاه‌ها من فکر می‌کنم هرگز اینقدر نزدیک و تنگاتنگ نبوده.
اشاره کردید به یکی از تفاوت‌های اعتراضات دانشجویی در سال 1401 با سال‌های پیشتر. خانم گررو، یک نکته که اشاره کردید این بود که دانشگاه‌های کوچک، حتی مثلا در میبود، در شهرهای کوچک هم به این اعتراضات پیوستن و در حقیقت یک دست شدن، یک پارچه شدن. آیا این هم تفاوت یا اینکه پیشتر هم این بوده؟
این واقعا یک تفاوت بزرگ هستش. حتی بعضی از دانشگاه‌های بزرگ هم در سال‌های دهه 80 که خیلی از دانشگاه‌ها اعتراضات درشون وجود داشت، اون سال‌ها هم خیلی اعتراض نمی‌کردن و معروف بودن به دانشگاه‌هایی که خیلی جو سیاسی در اونها حکم فرما نیستش. جمهوری اسلامی هم به خاطر اینکه خطر اصلی رو در دل دانشگاه‌های مادر مثل دانشگاه علامه شریف یا پلی تکنیک می‌دید، در طی سال‌های دهه 80 و اوایل دهه 90 شروع کرد به بازداشت‌های گسترده، محروم از تحصیل کردن کردن و اخراج کردن دانشجویان در این دانشگاه‌ها. ولی بعد می‌بینیم که الان در شرایطی قرار گرفتیم که در دانشگاه‌های آزاد و دانشگاه‌هایی که در شهرهای کوچک قرار دارن و در واحدهای دورافتاده دانشگاه آزاد هم حتی اعتراضات وجود داره و از بین بردن نهادهای دانشجویی که همیشه فکر می‌کردیم که ضربه جبران ناپذیری رو به دل دانشگاه‌ها زده و به بدن جنبش دانشجویی زده، الان بعد از این دو ماه که داریم می‌بینیم چطور جنبش دانشجویی در دانشگاه‌ها زنده است، متوجه می‌شیم که این سیاست جمهوری اسلامی هم که تمام نهادهای دانشجویی رو تعطیل کرد، نشریات دانشجویی رو تعطیل کرد و هر کدوم از فعالین دانشجویی رو بازداشت کرد، نتیجه نداده و سرکوبی که در دهه 80 به اوج خودش رسیده بود بعد از انقلاب فرهنگی، دهه 90 شاید بتونیم بگیم که دانشگاه‌ها رو وادار به یک سکوتی کرد و بعد کرونا بود که اون هم یک در واقع تعطیلی طولانی در دانشگاه‌ها بود. معجزه‌ای که امروز دانشجویان و نسل جدید دارن رقم می‌زنن تو دانشگاه‌ها به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نبود، چه در دانشگاه‌های کوچک چه در دانشگاه‌های بزرگ. شاید بعد از حمله به شریف این تصور می‌رفت که مثل حمله به کوی دانشگاه اعتراضات بره که به سمت خاموشی بره، اما دیدیم که همون حمله به شریف باعث شد که در هفته بعدش بسیاری از دانشگاه‌ها اعتراض بکنن به اینکه چرا این اتفاق در دانشگاه شریف رقم خورده و حتی در اعتراضات خیابانی هم مردم از دانشجویانی که در دانشگاه شریف مورد ضرب و شتم قرار گرفتن حرف بزنن و این هم باز میتونه یکی دیگه از تفاوت‌ها و ارتباط نزدیک بین خیابان و دانشگاه در این روزها باشه.
خانم گورو، تقریبا هر روز اعتراضات و اعتصابات دانشجویی در گوشه‌ای از ایران هم که شما هم به درستی بهش اشاره کردین داره شکل میگیره و گسترش پیدا می‌کنه. دانشجویان در دانشگاه مستقر میشن، همونجا شعار میدن، همونجا اعتراض میزنن و حرکات اعتراضی واقعا جدیدی نشون میدن. چرا اعتراضات دانشجویی به خیابان‌ها کشیده نمیشه؟
در حال حاضر به نظر میاد که هنوز همچنان با وجود اینکه نسبت به گذشته دانشگاه ها هم دیگه اون چنان امن نیست، چون در گذشته به هر حال محدودیت وجود داشت، به ویژه قبل از انقلابی مسئله وجود داشت که نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی و پلیس حق ورود به ساحت دانشگاه رو نداره و هر بار که این اتفاق میافتاد با موج فشار افکار عمومی و روشنفکران و دانشگاهی ها مواجه میشد و شاید بشه گفت انقلاب فرهنگی بزرگترین حمله ای بود که نیروهای مسلح و رباط شخصی به دانشگاه ها داشتن. در این سالها این اتفاق خیلی کم افتاد ولی الان میبینیم که به اشکال مختلف مثل اینکه پلیس در آمبولانس باشه یا نیروهای لباس شخصی با اسلحه وارد دانشگاه بشن، که در دانشگاه سنندج و دانشگاه شریف این رو به وضوح دیدیم که اسلحه همراهشون بود. شاید ولی همچنان هم میشه این رو گفت که فضای دانشگاه و اون موقعیتی که هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ مکانی میتونه تعداد زیادی معترض رو کنار هم جمع بکنه، یعنی زمانی که مشخص معمولا ساعات وسط روز مثل ساعت 10 صبح تا ساعت 1 بعد از ظهر میبینیم که پیک تجمعات در دانشگاه ها هستش و اوج اعتراضات هست و معمولا بیشترین خبر تو اون ساعات میاد و هم به لحاظ مکان مشخص هست که در دل دانشگاه و در صحن دانشگاه، هم به لحاظ زمانی. به خاطر هم این میتونه جزو در واقع نقاط مثبت این باشه که در دانشگاه باشه، اما میتونه این در رویکرد منفی هم نسبت بهش وجود داشته باشه که خب یک جور حساری در دانشگاه وجود داره که وقتی مثل شریف یا سنندج نیروهای انتظامی و لباس شخصی وارد دانشگاه بشن میتونه خیلی خطرناک باشه برای دانشجو. اما همچنان بر اساس تحلیلی که میشه امروز داشت، تا امروز هنوز دانشگاه میتونه محل امتری باشه برای اعتراضات دانشجویی و تجمعات دانشجویی به خاطر اینه که وارد خیابان‌ها نمیشن دانشجو.
مهدی گلرو همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقام سوئد. انجمن فیلم کوتاه ایران در بیانیه اعلام کرد کشته شدن کیان پیرفلک و ده ها کودک و نوجوان حجت رو بر اونها تمام کرده و از این پس در جایی میستد که مردم ایستادند. همزمان اعتراضات در سینما و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادامه دارد. هنگام قاضیانی و کتایون ریاهی بازیگران سینما و تئاتر توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. سه مجری ظرف دو روز از صدا و سیما اعلام براءت کردند و استعفا دادند و چندین بازیگر سینما حجاب از سر برداشتند. علی مصلح ما رو همراهی میکنه، روزنامه‌نگار و منتقد سینما. آقای مصلح، هر روز خبری از سینما شنیده میشه، همه تحت فشار هستن، بر روی هنرمندان فشار زیاده. کاملا دو دسته شدن این هنرمندان، کسانی که هیچ واکنشی ندارن و در سایه هستن و گروهی هم که با مردم همراهی میکنند و در خطر هستن. این گسل رفتاری نشانه چیست؟
من فکر میکنم که در واقع نشانه همون فضایی که تو جامعه وجود داره. تو فضای جامعه هم یک عده میگن برخی از مردم علارغم این که همراهی دارن با معترضان به لحاظ فکری، ولی هنوز مرددن برای اینکه به صحنه بیان. به نظر میرسه که در فضای در واقع هنری و فرهنگی کشور هم همین اتفاق افتاده. یعنی ما به هر حال یک سری هنرمند داریم، حالا مشهور و گمنام، که هنوز موضعشون رو روشن نکردن و این در واقع دو طرفه است. یک سری از هنرمندان حامی حکومت هم دقت کنیم که حاضر نشدن وارد صحنه بشن. در چنین شرایطی من فکر میکنم سهم سینماگران زن، همونطور که این جنبش زنان درش نقشه خیلی خیلی فعالی دارن، در واقع سینماگران زن هم بسیار بسیار شجاعانه عمل کردن و فارغ از اینکه چه اتفاقاتی براشون میفته اومدن و در واقع با برداشتن حجاب اجباری آینده حرفه‌ای خودشون رو به خطر انداختن. علاوه بر اون، حالا ببینیم که وارد فاز جدیدی شده بازداشت بازیگران زن. یعنی هنگام قاضیانی و کتایون ریاهی بازیگرانی از دو نسل مختلف به فاصله چند ساعت خبر بازداشتشون منتشر میشه، در حالی که یکی اون روزهای اول این همراهی خودش رو با برداشتن روسری اعلام کرده بود و یکی همین در واقع همین روزهای اخیر. و میشه گفتش که در واقع این برخورد وقتی به اینجا میرسه، یعنی حکومت به این نقطه میرسه که بازیگران زن رو بازداشت بکنه و به شکل علنی مسئولیتش رو بپذیره و اعلام کنه در رسانه‌های رسمی خودش، یعنی میخواد یک فضای رعب و وحشت ایجاد بکنه. و این همون چیزیه که ما میبینیم در سرکوب در خیابان‌ها هم وجود داره. یعنی ایده اصلی حکومت برای کنترل کردن اعتراض‌ها ایجاد ترسه و حالا ببینید رسیده به جایی که چهره‌های مشهور رو بازداشت می‌کنن یا مثلا خبرگزاری رسمی کشور می‌نویسه که تعدادی از سلبریتی‌ها به حکم قضایی از خدمات اجتماعی محروم شدن، که اصلا خیلی خیلی چیز مبهم و عجیبیه. یعنی چی خدمات اجتماعی؟ و علنی اینها دیگه داره اعلام میشه. قبلا مسئولیتش رو نمی‌پذیرفتن ولی الان می‌بینیم که کاملا به سمتی رفتن که سایر کسانی که ممکنه موضع بگیرن یا اعتراض بکنن به حکومت یا با مردم همراهی بکنن رو به این شکل بترسونن که در واقع توی همون سکوتی که شما گفتید باقی بمونن.
اشاره کردید به سهم سینماگران زن در این اعتراضات. به هر حال خانم قاضیان که بازداشت شدن در آخرین پستی که از خودشون منتشر کردن، موهاشون رو همون گونه بستن که فیلمی در روزهای اول منتشر شد، یعنی دارن به جنگ میرن و خودشون هم اعلام کردن در پستشون که شاید این آخرین پستشون باشه. به هر حال میدونن که در چه مسیری گام برداشتن. اما به غیر از سینما، در همین چند روز چندین مجری صدا و سیما از این سازمان که یکی از اطلاعاتی و امنیتی ترین رسانه های ایران هست اعلام براءت کردن و استعفا دادن و کسانی که به عنوان بازیگر با این رسانه کار میکردن برخلاف خواست و قانون جمهوری اسلامی حجابشون رو برداشتن، همونطور که شما هم بهش اشاره کردید. چه اتفاقی در حال رخ دادنه؟
به نظرم این به معنای فرو ریختن یکی دیگه از سنگرهای نظام حاکم بر ایرانه. صدا و سیما همونطور که گفتید یک سیستم اطلاعاتی امنیتی در حراستش وجود داره که از حتی مهمانان برنامه‌های تلویزیونی رو کنترل میکنه، چه برسه به کسانی که اونجا در واقع شاغلن و استخدامن. و وقتی میبینیم تو فاصله کوتاهی در کمتر از یک یا دو روز سه مجری در واقع علنی اعلام میکنن که ما دیگه کار نمیکنیم، و یا مثلا عادل فردوسی پور خبر میرسه که ازش خواستن برگرده بازی‌های جام جهانی رو گزارش کنه و علنا میگه من این کارو نمیکنم برای اینکه باید صدای مردم به گوش برسه. این یعنی عمق رسانه‌ای حکومت در واقع دوچار فروپاشی شده. یعنی همزمان با اینکه در فضای هنری کشور در واقع فعالان دارن ابراز براءت میکنن و مخالفت خودشون رو نشون میدن، حالا یک سنگر اونورتر رفته ماجرا، در صدا و سیما داره این اتفاق میفته و این اصلا خبر خوبی برای حکومت و حامیانش نیست. به خصوص اینها صدا و سیما دقت کنیم خیلی براشون مهمه، در واقع حاضر شدن به انهای گوناگون هر اتهامی رو به جون بخرن، ولی این حالت انحصاری صدا و سیما رو در فضای رسانه‌ای از دست ندن. حتی با ایجاد سازمان‌هایی مثل ساترا سعی کردن سیطره‌شون رو برای مثلا شبکه نمایش خانگی گسترش بدن، یعنی به جای وزارت ارشاد صدا و سیما این کار رو بکنه. در چنین شرایطی وقتی که مجریان رسمی، کسانی که کارمند صدا و سیما، دیگه حاضر نیستن کار بکنن با این سازمان به عنوان نماینده یکی از تندروترین بخش‌های حکومت، به نظرم این نشانه خوبیه برای معترضین، به خاطر اینکه اونها همیشه امیدوار بودن یک ریزشی در صف حامیان یا در اون نهادهای مهم برای حکومت اتفاق بیفته، و به نظر میرسه که بعد از سینما، تئاتر و از این قبیل که زیر مجموعه وزارت ارشاد بوده، این ریزش حتی به سازمان صدا و سیما رسیده که در واقع یکی از زیر مجموعه های بیت رهبری و رئیسش رو شخص رهبر جمهوری اسلامی تعیین
میکنه. علی مصلح ما رو همراهی کرد، روزنامه‌نگار و منتقد سینما. ترکیه به مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوریه و اقلیم کردستان عراق حمله کرده، با این ادعا که این مناطق به عنوان پایگاه‌های تروریست‌ها استفاده می‌شود. همزمان سپاه پاسداران هم تهدید کرده چنانچه عراق احزاب کرد مسلح مستقر در کردستان این کشور را خلع سلاح نکنه، به اقلیم کردستان عراق تهاجم نظامی بی‌سابقه خواهد کرد. حملات ترکیه به مناطق کردنشین بیش از 10 کشته بر جای گذاشته است. علی صدزاده همراه ماست، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان. آقای صدزاده، ترکیه دلیل این حملات رو در ارتباط با انفجار استانبول عنوان کرده و گفته دستور بمبگذاری از شهر مرزی کوبانی در سوریه آمده. البته هم پیکاکا و هم نیروهای کرد شمال سوریه این ادعا رو رد کردند. چه شد که ترکیه دست به یک حمله زد؟
واقعیت اینه که آقای اردوغان انتخابات ریاست جمهوری در پیش داره و با این انتخاباتی که در پیش داره سعی میکنه که حزب امهاپه که طرفدار کردها هست ممنوع بکنه، و ناسیونالیست های ترکیه هم گویا باهاش هستن و فکر میکنه که این حملات تروریستی رو که به پیکاکا و ایپگی سوریه به اصطلاح متهم کرده، خودش دستاویزی خواهد شد برای ممنوع کردن این حزب و احتمالاً زمینه‌ای برای پیروزیش در انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد بود. این دلیل اصلی حمله اردوغان به این دوتا منطقه هست، با اینکه همونطور که شما گفتید هم پیکاکا هم ترکای سوریه اعلام کردن که ما در این عمل دست نداشتیم، و ظاهراً هم ترکیه از همون اول قصد داشته کردها رو مسئول این حمله تروریستی یک هفته قبل در استانبول بکنه، چون هنوز هیچ تحقیقاتی انجام نگرفته بود. در حقیقت بعد از نیم ساعت از بمبگذاری در استانبول وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که پیکاکا و کردهای سوری پشت این داستان هستن. بنابراین معلوم بود که ترکیه در پی این هست که با حمله به مناطق کردنشین در سوریه و عراق در حقیقت زمینه رو برای تهییج افکار عمومی فراهم بکنه و اون چیزی که در حقیقت دیروز انجام گرفت.
آقای سعدزاده، به هر حال شما آن چیزی که اشاره کردید یک تصمیم بود با هدف داخلی. من میخوام یه خورده فراتر برم در مورد تصمیم یا هدف خارجی صحبت کنم. چند پیش وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته بود برای مقابله با دشمنان مشترک دو کشور با ترکیه همکاری خواهند کرد. آیا حملات ترکیه به شمال سوریه با همراهی جمهوری اسلامی بوده؟ با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی چند پیش حمله کرده بود به مراکز و مقرهای کردهای عراق،
این حملات با رضایت کامل ایران انجام گرفته. اینکه حالا ایران در پشت پرده چه همکاری با ترکیه کرده از اون اطلاعاتی در دست نداریم، ولی جالب این هست که هیچ کدام از منابع رسمی جمهوری اسلامی اولا خبر این حمله رو منتشر نکردن، ثانیا هیچ گونه به اصطلاح محکومیتی هم انجام ندادن، چون تضعیف کردها ظاهرا در این وضعی که ایران فعلا درش قرار داره به نفع هیئت حاکمه ایران هست. همونطور که میدونید الان ما در شرایطی هستیم که بخش اعظمی از کردستان ایران در حقیقت شرایط نظامی حاکم هست. اخباری که از مهابات میرسه، از دیگر شهرهای کردستان میرسه، حاکی از این است که چپه حکومت نظامی در اونجا وجود داره. همین الان خبرگزاری آلمان اعلام کرد که حتی تانک ها وارد شهر مهابات شدن. یعنی دولت ایران از اول سعی کرد این نارامی هایی که در تمام ایران هست و این قیامی که در ایران هست اونها رو یک نوع به اصطلاح تجزیه طلبی متهم بکنه و همه اینها رو به تجزیه طلبی وصف بکنه که شاید بتونه برش غلبه پیدا کنه. به همین علت هم هست که شما میبینید نحوه برخورد نیروهای امنیتی ایران در کردستان و بلوچستان به مراتب بدتر هست، شدیدتر هست تا مناطق دیگر ایران، و سعی میکنه جمهوری اسلامی که کردها رو وادار به تحریک بکنه که عکس العمل نشون بدن. اما روز اوائلی که در حقیقت این قیام شروع شد اگر به خاطرتون باشه نیروهای ایرانی حمله کردن به مقر احزاب کرد ایرانی در کردستان عراق با این امید که کردها پاسخ بدن، ولی کردها ظاهرا درایت به خرج دادن و چنین کاری رو انجام ندادن. الان هم همه به اصطلاح سعیشون رو میکنن که کردها رو وارد یک مبارزه مسلحانه با نیروهای جمهوری اسلامی بکنه. اگر این بشه اون وقت بهانه‌ای به دست حاکمیت هست که ما داریم علیه تجزیه طلبی میجنگیم. از طرف دیگه این حملات ترکیه به نوعی به نفع دولت مرکزی عراق هم هست و جالب این است که اعتراضات چندانی علیه نیروهای ترکیه نکرد دولت عراق. علتش این است که دولت فعلی آقای سودانی دولتی است که کم یا بیش طرفدار ایران هست، گروهای طرفدار ایران انتخابش کردن و این آقای سودانی هم در پی این هست که با تشتتی که در درون کردهای عراق به وجود آمده و به وجود بیاد و این حملات ترکیه هم بهشون تشدید بکنه، سعی کنه که به اصطلاح حاکمیت محلی کردستان رو تضعیف بکنه. اینه که هم دولت ایران و هم دولت عراق به نحوی رضایت دارن نسبت به این حملات ترکیه.
آقای سعدزاده، به صورت مبسوط در مورد به هر حال هم ترکیه هم عراق و هم جمهوری اسلامی صحبت کردین و مسائلی که با کردها دارن، در کنار این حملات هوایی ترکیه چقدر احتمال داره که جمهوری اسلامی همانطور که وعده داده و ادعا کرده به اقلیم کردستان عملیات زمینی داشته باشه، با توجه به اینکه شما هم اشاره کردین که بسیار دنبال این هستن که یک حرکتی از کردها ببینن و اون رو به تجزیه طلبی ربط بدن؟
این خطر جدی هست. آقای قانی فرمانده سپاه قدس ایران هفته گذشته در عراق بود و صراحتاً خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه اعلام کردند که یکی از اهداف این سفر آقای قانی نه تنها ملاقات با آقای سودانی نخست وزیر طرفدار ایران هست و رسیدن به اوضاع حکومت مرکزی عراق، بلکه صراحتاً نوشتن که این برای این است که اخطار بدن که میخوان حمله بکنن به کردستان. دولت عراق هم چندان اعتراضی نکرده، ظاهراً اونها هم موافق هستند با این که حکومت خودمختار کردستان عراق تضعیف بشه، اگر این نارامی ها ادامه پیدا بکنه به ایران در ایران، و اگر این نارامی ها به همین شدتی باشد که فعلا هست در مراکز مناطق کردنشین ایران، می شود حرف زد که سپاه پاسداران یک حمله وسیعی بکنه به مناطق کردنشین عراق به بهانه این که اونجا محل تجدید طلبان هست، و به امید این که همونطور که گفتم عکس العمل مسلحانه از جانب کردهای ایران صورت بگیرد.
علی سعدزاده همراه ما بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان.
رادیو فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
به دنبال انتشار گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری درباره کشته شدن دست کم 47 کودک در اعتراضات اخیر و به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز گذشته، پاریس میزبان مراسمی به یاد این کودکان بود. در این مراسم که در میدان معروف شتل پایتخت فرانسه برگزار شد، حاضران با برافروختن شمع و سردادن شعار علیه جمهوری اسلامی مخالفت خود را با خشونت جاری در ایران فریاد زدند. شرکت کنندگان همچنین از یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد هم به دلیل سکوت و بی‌عمل بودن در قبال رفتار جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند. اما در حالی که جام جهانی فوتبال روز گذشته با بازی قطر و اکوادور و زیر سایه انتقادات شدید از کشور میزبان به دلیل نقض گسترده حقوق بشر آغاز شد، بسیاری از نگاه‌ها به بازی امروز تیم‌های ایران و انگلیس دوخته شده. طرفداران دو آتشه فوتبال انگلستان هم این بار از آنچه در ایران می‌گذرد غافل نیستند و نتیجه بازی امروز را با شرایط نابسامان ایران بی‌ارتباط نمی‌دانند.
I know what's going on in Iran. There's been a lot of protests against the government, mainly led by women.
میدونم الان توی ایران چه خبره. میدونم که اعتراضات ضد دولتی زیادی در جریانه که عمدتاً هم از سوی زنان رهبری میشه. از برخورد کالوس کیروش هم در جریان نشست خبریش آگاهم. اینکه از دادن جوابهای صریح و روشن و موضع‌گیری در قبال این وضعیت تفره رفت. اونچه که در ایران میگذره خوب نیست و شخصاً امیدوارم که به آزادی که دنبالش هستن دست پیدا کنن. به نظرم تیم انگلیس اونقدر خوب نیست و ایرانی ها میتونن کلافشون کنن. ایرانی ها سال 2018 بدشانس بودن که نتونستن از گروهشون صعود کنن. به نظرم یک هیچ به نفع انگلیس بشه، اما بازی نزدیکیه و هر دوتا تیم شانس پیروزی دارن.
ملی فوتبال ایران امروز در نخستین بازی خود از رقابت‌های جام جهانی در برابر انگلیس به میدان میره. این اولین تقابل تیم‌های ملی دو کشور در تاریخ فوتباله. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، از آخرین خبرها برامون بگو.
درود رویا. تیم ملی فوتبال یه 24 ساعت پرعذاب دیگر رو سفری کرد وقتی که علی کریمی بازیکن‌های تیم ملی که اونها رو فالو می‌کنه رو منشن کرد در اینستاگرام و نوشت که فکر میکردم 1% شاید بویی از انسانیت برده باشین ولی اشتباه کردم. خدا رو شکر که هیچ وقت همبازیتون نبودم در تیم ملی و روی اسمای همشون به انگلیسی نوشته آنفالو. و چه بسا شاید به همین خاطر بود که برای اولین بار بالاخره در نشست خبری یکی از بازیکنها یادی از مردم کرد. احسان عاطفی گفتش که صحبتاشو با به نام خدای رنگین کمان شروع کرد، بعد تسلیت گفت به خانواده های داغدار و گفت خب شرایط در ایران خوب نیست. اما بلبشوی جام جهانی در کنفرانس خبری سرمربی انگلیس هم برقرار بود، همونطور که تعدادی از مامورین امنیتی رو تحت عنوان تماشاچی به قطر بردن، در قالب خبرنگار هم افرادی رو اعزام کردن که کسی اسمشون رو نشنیده در ورزش، و یکیشون سخنرانی طولانی رو در حضور گرت ساوتگیت انجام داد که شما زمستان سختی رو در پیش دارید، شما کودکان و زنان افغانستانی رو کشتید، سیاست رو در فوتبال دخالت میدید، و فضای واقعا تأسف‌باری رو جمهوری اسلامی در قطر برقرار کرد. آخرین خبرم این بود که اول گفتن ما گزارشگرامون رو نمیفرستیم، بعد گفته شد که به خاطر کپی رایت نفرستادن. به هر حال باید دید در برابر انگلیس ملی پوشان فوتبال ایران چه رفتاری رو، فارغ از نتیجه چه رفتاری رو قراره به نمایش بگذارند که دنیا پیامی رو از اونها بگیره در رابطه با اعتراضات ایرانیان و کشدار و خشونتی که برقراره. این چیزیه که خواسته اکثریت مردمه تا ببینیم بازیکنها چه کار خواهند کرد.
مثل اشاره هم کنیم به بازی افتتاحیه جام جهانی قطر، چگونه اصلا آغاز شد؟
فوق‌العاده پرحاشیه و پرماجرا. یعنی قطر مثل تیم ملی ایران به شدت تحت فشاره، به نحوی که اینفانتینو با انتقادات گسترده‌ای روبرو شده در رابطه با اینکه گفت حالا 300 آبجو نخوری طوری نمیشه، درباره نمادهای دگرباشان جنسی فشار به تیم ملی انگلیس که حق ندارید بازوبند رنگین کمانی استفاده کنید وگرنه جریمه خواهید شد، شایعه استفاده از تماشاگر نماها که از پاکستان اومدن رسانه‌های بین‌المللی منعکس کردن، قطر این رو تایید نکرده. و در مراسم افتتاحی هم نمود داشت رو، یا زمانی که مورگان فریمن میاد و با یک معلول قطری که با هم دیالوگ میکنن و اون قطری میگه که باید در واقع تفاوت‌ها رو بگذاریم کنار، شباهت‌ها رو ببینیم، با هم به تفاهم برسیم. ولی به هر حال تیم ملی فوتبال قطر در دیدار افتتاحیه قهرمان جام ملت‌های آسیا بسیار ضعیف ظاهر شد، مقابل اکوادور با دو گل انر والنسیا شکست خورد. برای اولین بار در تاریخ جام جهانی گل افتتاحی از نقطه پنالتی به ثمر رسید و برای اولین بار باز در تاریخ جام جهانی میزبان بازی اولش رو واگذار کرد که نشون میده آسیایی‌ها چقدر کار سختی دارن در این تورنمنت.
مهدی، اما فارغ از بحث فوتبال و زمین مستطیل شکل، حسین سوری رئیس فدراسیون بوکس در رادیو فردا رسما از عدم بازگشت به ایران خبر داد. عجیب نیست که به این سرعت جایگزینش رو معرفی کردن؟
بسیار عجیبه، چون همیشه وقتی کسی از جامعه ورزش پناهنده میشد تا چند روز میگفتن نه اون میخواد برگرده، باش در تماس، این خانوادهش گفتن میاد. ولی سوری رو چون به هر حال اولین مقام بلندپایه ورزشی ایرانه که در حین داشتن سمت پناهنده شده، دیگه چک و چونه نزدن، هیچی نگفتن، واکنش نشون ندادن، نه نماینده مجلس، نه هیچ کس، نه رسانه ها نخ کردن، به سرعت یک نفر رو گذاشتن به عنوان سرپرست فدراسیون بوکسی که رئیس فدراسیونش بر نگشته و رئیس قانونی از نگاه اتحادیه جهانی بوکس. اعضای تیمش هم گفته میشه که 3 نفر از هتل رفتن و هنوز بر نگشتن. از اعضای تیم ملی جوانان در آلیکانته اسپانیا خودشون رو به هتل محل اقامت تیم ملی جوانان معرفی نکردن.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و آماده باشید.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بی وقفه برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.